بنابراین شواهد و قرائنی که توقیفی بودن رسم الخط قرآن رو برای ما تبیین میکنه از این قرار هست. یک، وحی. حالا قبل از اینکه وحی رو توضیح بدیم، منظور از توقیفی بودن رسم الخط قرآن یعنی اینکه رسم الخط قرآن تحت تعلیم پیامبر اکرم سامان یافته و همه مسلمانان اون رو پذیرفتن و نسل به نسل به صورت یک نواخت به دست ما رسیده. بنابراین ما از پیش خودمون نمیتونیم تغییرش بدیم، همون جوری که جایگاه کلمات در متن آیات و جایگاه آیات در متن سوره و جایگاه سوره در متن مصحف توقیفیه. یعنی ما حق نداریم مثلا بیم آیات سوره ناس رو پس و پیش کنیم با توجه به ذوق و سلیقه خودمون. نه، میگیم امر توقیفیه، باید وقف کردنی، باید بر همین چیزی که به دست ما رسیده ایست کنیم و جای اجتهاد و تغییر و تبدیل درش نیست. حالا چه شواهدی داریم مبنی بر این که رسم الخط قرآن میتونه توقیفی باشه؟ یکی خود کلمه وحی است. خود کلمه وحی به لحاظ لغوی یعنی انتقال یک پیام به دیگری به صورت مخفیانه و خیلی سریع. با توجه به برخی از روایات از جمله روایت آغاز به بعثت پیامبر اکرم، داریم در دل اون روایات که پیامبر فرمودن که کأنما کتب فی قلبی کتابون، یعنی وقتی وحی بر من انجام گرفت، نزول قرآن انجام شد، مثل این بود که در قلبم کتابی نوشته شد. شاید از این روایت بتونیم برداشت رو داشته باشیم که همانطور که الفاظ قرآن که کلام الله بر پیامبر وحی شد، تعلیم داده شد، اون کتب فی قلبی کتابون هم میخواد بیان کنه که شیوه نگارش کلمات قرآن هم بر پیامبر کأنهو وحی شده. مقابله و بررسی کتابت از این قرار بود که پیامبر اکرم پس از این که آیات تازه نازل شده رو بر کاتبان وحی اقرا میکردن و اونها ثبت میکردن، قبل از این که اون نسخه دست نویس کاتب وحی رو در اختیار دیگران قرار بدن برای رونویسی آیات قرآن یا در مسجد النبی قرار بدن تا مردم بیان روش بنویسن، پیامبر اکرم یک بار دیگه از اون کاتب میخواست که اون چه رو که خونده بخواند و افتادگی ها و اشتباهات اون گرفته بشه. یعنی تا مطمئن نمی شدن که این در واقع صفحه یا این چند آیه درست مکتوب نشده، اون رو در اختیار دیگران قرار نمی دادن. بنابراین این مقابله و بررسی دوباره کتابت از سوی پیامبر اکرم می تونه توقیفی بودن رسم الخط قرآن رو برای ما تبیین کنه. و سوم این که مسلمانان بر طبق تعالیم که از پیامبر اکرم فرا گرفته بودن از نگارش قرآن از حفظ نهی می کردن. می گفتن اگر می خوای قرآن بنویسی بر اساس اون چی که حفظ کردی ننویس، حتما باید از یک نسخه مکتوب استفاده کنی. چرا؟ چون همه می دونستن که رسم الخط قرآن این قرائتش نیست و یه تفاوت‌هایی داره و اون تفاوت‌ها از آغاز مورد توجه بوده و باید بر مبنای اون نوشته بشه. همون مثالی که اول درس گفتم، مثلا ما الان آیه 4 سوره اخلاص رو ولم یکل له کفوان احد قرائت می‌کنیم، در حالی که در رسم الخط می‌نویسیم ولم یکن له کفوان احد. خب ما نمیتونیم مثل قرائت ثبت کنیم، باید این نوشته ثبت کنیم در رسم الخط. بنابراین از اونجایی که تقریر یکی از راه‌های دستیابی به سیره و سنت نبوی است در مقابل قول و فعل پیامبر اکرم، بنابراین رسم الخط قرآن چون در صدر اسلام به تأیید و تقریر پیامبر اکرم رسیده، مسلمانان همواره بر حفظ و تثبیت اون تاکید داشتن و از هر گونه تغییر در آن نهی کردند. تغییر یعنی کاری در حضور پیامبر اکرم انجام بگیره و پیامبر اکرم با نهی نکردنش بلکه با اعلام رضایتش در واقع اون رو تایید کنن، این میشه تقریر. بنابراین رسم الخط قرآن تقریر پیامبر اکرم رو داره و باید حفظ کنیم. حالا توقیف دونستن رسم المصحف به معنای بررسی نکردن ویژگی‌هاش نیست. ما میتونیم ویژگی‌های رسم الخط قرآن رو بر اساس مباحث زبانشناسی، بر اساس مطالبی که الان گفته شد بررسی کنیم، کما اینکه علمای ما هم این رو گفتن. مثلا زرکشی از علمای بزرگ علوم قرآنی معتقده که اختلاف رسم الخط قرآن با رسم الخط رایج عربی بدون جهت اتفاق نیفتاده، یک امری بوده که نزد کاتبان وحی محقق و موجه بوده، بنابراین بر ما واجب است که سبب اینجور موارد رو پیجویی کنیم و از کم و کیف اون آشنا بشیم. بنابراین در این درس ما به این نتیجه رسیدیم که علم رسم المصحف علمی است که آیین نگارش کلمه به کلمه قرآن رو از آغاز قرآن تا پایانش بررسی و مطالعه میکنه و در تحلیل اینکه چرا صورت نوشتاری برخی از واژگان قرآن با قرائتش متفاوت هست 4 تا نظریه مطرح بود که این تفاوت خاص خط قرآن هم نیست، در همه خطهای عالم وجود داره، در خط فارسی، در خط انگلیسی شما تفاوت میان گفتار و نوشتار رو میبینید. ولی برخی گفتن این ناشی از اشتباه کاتبان وحی یا ابتدایی بودن خط عربی که گفتیم قابل پذیرش نیست، در حالی که میتونیم بگیم که رسم الخط قرآن تحت تأثیر سنت‌های املایی خط عربی متقدم قرار داشته، در این حال گاهی هم بنابر سیاقی که اون کلمه درش قرار گرفته و معنایی که در واقع سیاق ارائه می کرده شکل نگارشی کلمه خاص شده و این موارد برای تدبر و دقت بیشتر ماها در واقع در رسم الخط قرآن به ودیعت نهاده شده و رسم الخط قرآن همراه با فضای معنایی آیه در واقع همراه شده و به همدیگر کمک میکنه. یعنی رسم الخط به فهم دقیق‌تر معنای آیه کمک میکنه یا اون معنای آیه رو در رسم الخط قرآن به گونه‌ای منعکس میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.